پاییز سال 1864، لندن. هوای پاییز به اندازه سرده که کاپشن زخیم نگهبان به جای اسباب زحمت بودن گرما بخشه. ماه کامل تو آسمون خودنمایی میکنه، شاید روشنتر از هر چراغی. نگهبان میتونست راحت قدمهای خودشو توی حیات برج سفید ببینه. همینجا بود که فهمید یه چیزی سر جای خودش نیست، چون اصلا توی شبهایی پر از ابر و دود لندن نمیشه ماهو دید. مه غلیظی هم همه جا رو گرفته بود. مرد حالا دودل بود، شاید خیال کرده که ماهو دیده. خوابالود حین گشت زنی سعی میکرد خودشو بیدار نگه داره. همون موقع نگاهش بهش افتاد. اولش فکر کرد که سایه ماهه، ولی نه، ماه هیچ سایه ای نمینداخت. ممکن بود یه حیوان باشه که دنبال غذا میگرده. نگهبان وقتی سایه بلندی رو دید فوری دست به اسلحه برد. هجوم آدرنالین توی رگهاش هوشیارش کرد. بلند صدا زد تا هر کسی که اون موقعی شب توی محوطه برجه حضور خودش رو اعلام کنه. گوش تیز کرد، ولی هیچ جوابی جز صدای زوزه باد نشنید. چیزی که دیده بود دورتر از این بود که درست ببینه چیه، ولی وقتی نزدیکتر شد متوجه لباس زنونش شد. دامن بلند تیره‌ای تنش بود، یه لباس مجلسی خیلی قدیمی. نگهبان که ماتش برده بود به خودش اومد و دوباره صدا زد. اون موجود هرچی که بود برگشت به سمتش. میتونست ببینه به جای راه رفتن روی دو پا روی هوا معلق مونده. زن به سمتش اومد. نگهبان نمیتونست صدای برگ‌های خشک رو زیر قدم‌های اون زن بشنوه. شاید صدای قدم‌هاش زیر صدای تپش قلب خودش گم شده بود. به فاصله چند بار پلک زدن اون زن جلوی نگهبان اومد. زن سر نداشت و گردنش آغشته به خون بود. توی نور ماه میتونست ببینه که خون غلیظی روی لباس زن ریخته. زن هر لحظه به نگهبان نزدیکتر میشد. حس دلشوره و وحشت از چیزی که نمیدونست چیه مرد رو به وحشت انداخته بود. حسی ته دل نگهبان بهش میگفت موجودی که جلوشه غیر عادیه، پس مرد سرنیزه خودشو آماده حمله میکنه. ولی وقتی که سرنیزه به زن خورد انگار از بین هوای خالی رد شده بود، هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی سرنیزه مستقیما از بدن زن رد شد انگار سرنیزه به برق وصل شده باشه، نیروی مرموزی کل بدن مرد رو میلرزونه. مرد جیغ زد و از درد سرنیزه رو روی زمین انداخت. آخرین چیزی که نگهبان قبل از بیهوش شدن دید گردن خونی زن و جای خالی سرش بود. شما شنونده پادکست تلسم هستین. اگه اولین باره که پادکست تلسم گوش میکنین، باید بگم که ما توی هر اپیزود راجع به یه ماجرای ترسناک واقعی صحبت میکنیم. قلعه، کاخ سلطنتی، زندان، شکنجهگاه، اعدامگاه، باغ وحش سلطنتی، زرابخانه، خزانه حکومتی، اسلحه خانه، دفتر اسناد دولتی، رصدخانه و حالا هم پربازدیدترین جاذبه گردشگری انگلستان، برج لندن، همه اینها و حتی بیشتر از این بوده و هست. این دژ مخوف توی حدود 1000 سال محل اتفاقای دراماتیک، خونین و اکثراً ظالمانه ای بوده. برج لندن رو تسخیر شده ترین نقطه کل انگلستان میدونن. برای همین کلی کتاب، نمایشنامه، فیلم و حتی آهنگ در مورد ارواح این برج نوشته و ساخته شده. گفته میشه راهروها و اتاقای این برج نیمه شبها محل رفت و آمد ارواح سرگردانه. توی برنامه امشب پادکست تلسم در مورد همین ارواح اکثراً بدون سر حرف میزنیم. من علیرضا پنجشیری هستم و به همراه همکارم فرید کریمی پادکست تلسم رو تقدیمتون میکنم. قبل از اینکه پادکست امشب رو بشنویم باید بگم که توی پادکست امشب قراره در مورد شکنجه، اعدام، کشتن با قطع سر و شمشیر، روح و تسخیر صحبت بشه. اگه این موضوعات براتون آزاردهندن، پیشنهاد میکنم به برنامه امشب گوش نکنین. میتونین به جاش یکی دیگه از برنامه های ما که بیشتر با روحیتون سازگاره رو بشنوین. داستان برج لندن از سال 1066 شروع میشه. ویلیام فاتح، پادشاه نورمن ها، توی اون سال بعد از شکست انگلو ساکسون ها و فتح انگلستان قدرت رو در این سرزمین به دست میگیره. ویلیام میخواست زمینه رو برای یه حکومت ماندگار در سرزمین آنگلوساکسون‌ها مهیا کنه. پس دنبال یه سمبل قوی میگشت. یه جور بنا که بتونه تبدیل به نماد و سمبل حکومت قدرتمند اون بشه. پس دستور به ساخت برج لندن رو میده. یه دژ مستحکم که میتونست موقع حمله آنگلوساکسون‌های خشمگین بهش پناه ببره. بعدن ساخت یه قلعه چوبی عظیم شروع میشه. این قلعه قرار بود اونقدر بزرگ و مهیب ساخته بشه تا هیچ شورشی حتی فکر نفوذ به دیوارهاش و پس گرفتن سرزمینش به سرش نزنه. این بنا به برج سفید مشهور میشه. برج سفید وسط محوطه برج لندنه. در این حال که این برج یه قصر بود، یه قلعه هم به حساب میومد. برج لندن با کلی استحکامات دفاعی میتونست برای محافظت از خانواده سلطنتی در مقابل هر نوع شورش یا حمله دشمن مناسب باشه. تمام امکاناتی که خانواده سلطنتی و درباریان برای زندگی مجللشون بهش احتیاج داشتن هم توی برج لندن براشون مهیا شده بود. پسر ویلیام فاتح، ویلیام روفوس، بعداً میراث باشکوه پدرش رو بهترم میکنه. اون برج چوبی رو با یه برج سنگی جایگزین میکنه و یه سری دیوارهای دفاعی، دروازه، خندق، برج و سربازخونه رو داخل محوطه برج لندن میسازه. ساخت برج لندن خرج زیادی روی دست پادشاهان انگلستان گذاشت. برای همین پادشاه هنری پسر روفوس توی پرداخت هزینه‌های ساخت قلعه به مشکل خورد. پس باید یه جوری عصبانیتش رو سر یکی خالی می‌کرد. پادشاه هنری مشاور مالی پدرش رندالف فلامارد رو مقصر می‌دید. فلامارد قربانی خرج‌های سنگین برج شد. ولی اون اشرافزاده بود و پادشاه نمی‌تونست باهاش مثل آدمای عادی رفتار کنه و زندانیش کنه. پس دستور داد تا فلامارد رو توی اتاق مخوفی توی برج حبس کنن. از اون موقع به بعد دائم تعداد زندانی‌های برج بیشتر می‌شد و سلول‌ها یکی یکی پر می‌شدن. برای جا دادن زندانی‌ها سلول‌های جدیدی ساخته می‌شدن. محوطه بیرونی هم بزرگتر شد. بعدن یه اسلحه خونه و انبار اسلحه هم توی برج لندن ساخته شد. گرچه هنوزم خانواده سلطنتی اونجا ساکن بودن و پادشاهان و مشاورانشون هم اونجا با هم ملاقات میکردن، ولی کم کم برج لندن کاربردهای وحشت‌آوری پیدا کرد. بعدن دوران حکمرانی دودمان تودورها در انگلستان شروع شد. دوران حکومت این سلسله از سال 1485 شروع شد و تا پایان قرن 17 طول کشید. به چشم تودورها برج لندن بیشتر یک زندان بزرگ و محل شکنجه زندانی ها بود. قرن 16 به خاطر اینکه پادشاه هنری با کلیسای کاتولیک روم قطع رابطه کرد، دوران تحولات مذهبی بزرگی توی انگلستان به حساب میاد. توی این دوره پادشاه هنری دین مردم انگلستان رو از مسیحی کاتولیک به پروتستان تغییر داد. برای همین خیلی از کسایی که توی اون دوره بهشون انگ بدعتگذار و کافر زده میشد، توی برج لندن زندانی میشدن. همینجا از زندانی‌ها بازجویی می‌کردن تا اسم همدستار، نقشه‌هایی که داشتن یا مخفیگاهشون رو لو بدن. وقتی که زبان خوش جواب نمیداد، شکنجه‌های بی‌رحمانه از راه می‌رسید. توی این دوره نوآوری‌های وحشت‌آوری توی شکنجه اتفاق افتاد. آلات شکنجه‌ای مثل قلتک، پابند آهنی، صندلی آهنی، انگشت چرخون، شکنجه با موش‌ها توی اتاق‌های تاریک برج لندن زیاد استفاده می‌شد. توی دوران سلطنت دودمان تودورها توی برج لندن درد و رنج و شکنجه انتظار مردم عادی رو میکشید، ولی نمیشد با اشراف و کسایی با خون سلطنتی همونجوری رفتار کرد. رفتار با این قبیل زندانی ها یه ذره انسانی تر بود. اکثر روحای برج لندن هم متعلق به همین گروهن که اکثرشون گردن زده شدن. پادشاه هنری 8 به امید اینکه صاحب وارث پسری بشه با 6 زن ازدواج کرد، ولی هر بار که زنها نمیتونستن پسری براش به دنیا بیارن، با باطل کردن ازدواج یا اعدام از شر اونها خلاص میشد. معروفترین همسر هنری 8 آن بولین بود. آن صاحب دختری به اسم الیزابت شد، ولی نتونست خواسته پادشاه رو برآورده کنه. زن بیچاره بعد از 3 دفعه سقط جنین نتونسته بود وارثی برای تاج و تخت پادشاهی انگلستان به دنیا بیاره. برای همین هنری 8 ازش کینه به دل گرفت. هنری بعد از اینکه از آن قطع امید کرد، جستجوها برای یک ملکه جدید رو شروع کرد. ولی قبل از ازدواج دوباره باید از شر زن قبلیش خلاص میشد. توی سال 1536 بالاخره فرصت مناسبی نصیب هنری شد. پادشاه هنری 8 آن رو به جرم واهی زنا، زنای با محارم و توطئه علیه پادشاه متهم کرد آن محکوم شد و قرار شد توی برج لندن زندانی بشه. آن توی سلولش اینور اونور میرفت و سعی میکرد توجهی به فریادهای جگرخراش بقیه زندانیهای برج نکنه. توی این مدت آن نامه‌های زیادی به شوهرش پادشاه نوشته بود، اونقدر که تمام انگشتاش جوهری شده بودن. اون توی نامه‌ها چیزی جز یک محاکمه منصفانه از پادشاه نخواسته بود، ولی هنری نمیخواست به اون اجازه بده که منصفانه محاکمه بشه، چون میدونست زن بیگناهه. شاید برای همین هیچ وقت جواب نامه‌هاشو نمیداد. شاید هم نامه‌های آن هیچ وقت به دستش نمی‌رسیدن. آن گوشه سلول تنگ و تاریکش کز کرده بود. زن فقط به دختر بچه‌ش الیزابت فکر می‌کرد. فکر و ذکر آن توی این روزها خنده‌های بانمک دختر مو قرمزش بود. دلش می‌خواست حداقل یه بار دیگه صدای اونو بشنوه. در سلول باز شد. شاید هنری نظرشو عوض کرده باشه. نگهبانا اونو با احترام به قصر برمیگردونن. دخترشو دوباره بغل میکنه و تمام جریانهای این مدت رو فراموش میکنه. اما نه. ویلیام کینگستون فرمانده قلعه جلوی در وایستاده بود. توی نگاه سرد مرد هیچ خبری از بخشش دیده نمیشد. قلب آن از جا کنده شد. پس وقت اعدام رسیده. ندیمه های آن توی راهرو منتظرش هستن تا اونو موقعی رفتن به ضلع شمالی برج همراهی کنن. اونجا سکوی اعدام منتظر ملکه سابق انگلستانه. پاهای زن زیر دامن خاکستری میلرزیدن. جلاد موقع رد شدن آن سرشو خم کرد. زن از نگهبانا شنیده که جلاد یه شمشیرزن خیلی ماهر فرانسویه. آن به این فکر میکنه که مرد واقعا میتونه با یک ضربه سرشو از تنش جدا کنه. اون این فکرهای آزاردهنده رو از خودش دور میکنه. نه، نباید کسی بفهمه که ترسیده. پس با قدم‌های محکم به سمت جمعیت حدود 150 نفری میره که اونجا وایستادن تا آخرین حرف‌های ملکه خلق شده رو بشنوند. آن بهشون لبخند میزنه، گلوشو صاف میکنه، از بس حرف نزده صداش گرفته. مردم مسیحی خوب، من اینجا اومدم تا بمیرم. طبق قانون به مرگ محکوم شدم، پس هیچ حرفی علیه این حکم ندارم. به اینجا اومدم تا هیچ مردی رو محکوم نکنم و چیزی در موردش نگم. آن نمیتونه حداقل مستقیما هنری رو محکوم کنه، چون باید یه جوری از دخترش الیزابت در مقابل خشم پدرش محافظت کنه. متهم شدم و محکوم به مرگم، ولی دعا میکنم که خدا شاه رو حفظ کنه و بهش عمر دراز بده تا به شما سلطنت کنه. حرفهای بی سر و تهیان، اما آن از ته دلش خوشحاله، چون حداقل الیزابت با این حرفاش در امان میمونه. جمعیت به آن چشم دختر منتظرن زن به التماس بیفته و طلب بخشش کنه، ولی آن نمیخواد به خاطر کاری که نکرده ملامت بشه. زن نفس عمیقی میکشه و با صدای واضحتر و قویتر ادامه میده: حالا که دنیا و همه شماها رو ترک میکنم، از صمیم قلب میخوام که برام دعا کنین. خداوند به من رحم کنه، روحمو به خدا میسپارم. آن دوباره به جمعیت نگاه میکنه. مردا اشک تو چشماشون جمع شده. ندیمه ها هم به گریه افتادن، ولی آن نمیخواد گریه کنه. اون میخواد شاهدان اعدامش بعدن به دخترش بگن تا آخرین نفس شجاع بوده. آن روی سکو زانو میزنه. یکی از ندیمه ها چشم بندی روی چشمهاش میبنده. زن حالا زیر لب دعا میخونه، ولی کلمات به زور از دهنش بیرون میان. آن با چشمای بسته صدای گریه جمعیت رو میشنوه، انگار مرده باشه. باد خنکی رو روی گردنش حس میکنه. ته دلش هنوزم یه کورسوی امید کوچیک هست که شاید پادشاه توی آخرین لحظه بهش رحم کنه. ولی نه، صدای شمشیر کشیدن جلاد رو میشنوه. حداقل هنری یه ذره دلش به حالش سوخته. به جای گردن زدن با تبر با شمشیر اعدام میشه. اینجوری زودتر میمیره. شمشیر روی سر آن به حرکت در میاد. توی هوا سوت میکشه و با قدرت روی گردنش فرود میاد. 22 سال بعد از مرگ آن بولین، دخترش الیزابت ملکه انگلستان شد. اون موقع دیگه کسی ملکه سابق رو خائن نمیدونست، بلکه اون رسما شهید دونسته میشد. ولی ماجرای آن بولین با مرگش تموم نشد، بلکه روح زن بعد از مرگ حضور همیشگی توی برج لندن داشته. گرچه توی قرن‌های 17 و 18 چندین دفعه روحای سرگردان بیسر دیگه توی محوطه اعدام برج دیده شدن، ولی معروفترین رؤیت روح توی برج مربوط به سال 1817. توی اون سال نگهبان برج توی محوطه مشغول گشت زنی بود که متوجه روح آن بولین توی راهپله‌های برج سفید شد. مرد بیچاره با دیدن منظره یک شبح بدون سر و با لباس‌های آغشته به خون از فرط وحشت سکته قلبی کرد و مرد.
اینکه واقعا علت سکته نگهبان دیدن روح آن بوده رو نمیدونیم، اما این ماجرا از معروفترین گزارش های رؤیت روح توی برج لندنه. سال 1864 دوباره روح آن بولین دیده شده. این دفعه نگهبان بعد از برخورد با روح زن با سرنیزه بهش حمله میکنه، اما سرنیزه از داخل روح رد میشه. وقتی سرنیزه از بدن روح رد میشه، یه جور شوک الکتریکی به نگهبان داده میشه و اونم بیهوش میشه. وقتی صبح روز بعد نگهبان رو توی اون حال پیدا میکنن، اونو به جرم خوابیدن سر پست به دادگاه نظامی میبرن. اگه شهادت فرمانده جی دی دانداس نبود، نگهبان به زندان میافتاد. دانداس تمام حرفهای نگهبان رو تایید میکنه و میگه که خودش کل ماجرای روح و قش کردن نگهبان رو از پنجره اتاق خودش توی برج دیده. معروفترین ماجرای روح توی برج لندن سال 1882 اتفاق میفته. یه شب نگهبان برج متوجه نوری توی پنجره بالایی نمازخانه برج میشه. منتها نمازخانه برج رو چند ساعت پیش قفل کرده بودن، پس کسی نمیتونست اونجا باشه. نگهبان که نمیتونست داخل بره، از نردبانی بالا میره تا ببینه جریان چیه. چیزی که از توی پنجره میبینه باعث میشه که انگشت به دهن بمونه. توی راهروی نمازخونه یه جور مراسم عروسی میبینه. توی اتاق پر از زن و مرد بود و تمام وسایل اتاق هم ظاهراً متعلق به قرن 16 بودن. ارواح توی نمازخونه توی رفت آمد بودن. هرچقدر دیدن این منظره برای نگهبان عجیب و ترسناک بود، ولی ترسناکترین منظره چند دقیقه بعد از راه رسید. مرد اونجا شکل شمایل زنی رو میبینه که ظاهراً بهترین لباس اون مراسم عروسی رو پوشیده بود. نگهبان تا چشمش به زن خورد شناختش، چون کسی که میدید خیلی شبیه پورتری آن بولین بود که بارها توی راهروهای برج لندن دیده بود. کمی بعد صورت زن محو شد و چیزی جز یک خلأ سیاه ازش نموند. بعدن نوری که نمازخونه رو روشن کرده بود سوسو زد و کاملا خاموش شد. نگهبان حالا داشت یک اتاق تاریک و خالی رو نگاه میکرد. مطمئنن روح آن بولین بیشتر اوقات همون جایی که آخرین روز زندگیشو گذروند دیده میشه، ولی گزارش‌های زیادی از دیدن روح ملکه انگلستان توی جاهای دیگه و محل‌های خیلی دورتر از برج لندن هم در دسته. روح زن رو توی جاهای دیگه‌ای مثل قلعه هیور، تالار بلیکینگ، کلیسای سالت و تالار مارول هم دیدن. روح آن بولین تنها روح بدون سری نیست که توی راهروهای سنگی برج لندن پرسه می‌زنه. آن تنها کسی از خانواده سلطنتی نیست که توی برج لندن اعدام شده. برادر آن جورج بولین هم چند روز قبل از خواهرش به دستور پادشاه هنری 8 گردن زده شد. زن برادر آن جین هم تونست 6 سال دیگه توی دربار شاه هنری دووم بیاره. بعدن سر اونم با شمشیر جلاد قطع شد. ماجرای دردناک خانواده بولین به هیچ عنوان وحشتناکترین اتفاق برج لندن نیست. ماجرای مرگ مارگارت پول کنتس سالزبری وحشت‌آورترین اتفاقیه که بین دیوارهای سنگی برج لندن اتفاق افتاده. هنری 8 توی سال 1541 پسر مارگارت رو که یکی از مخالفان سرسخت حکومتش بود به مرگ محکوم میکنه. پسر مارگارت اون موقع یک کاردینال بود که تو فرانسه زندگی میکرد. مارگارت هم هیچ ارتباطی با پسرش نداشت، ولی هنری میخواست از این جریان برای زهر چشم گرفتن از مخالفانش استفاده کنه. برای همین مارگارت بیچاره رو به همون محوطه اعدامی میبرن که 5 قبل آن بولین رو اونجا اعدام کرده بودن. وظیفه اعدام ملکه به عهده یک شمشیرزن ماهر گذاشته شده بود، ولی مارگارت از این موهبت بی نصیب بود. کار اعدام مارگارت رو به یک جلاد جوان سپرده بودن. مرد بی تجربه بود و اصلاً شایستگی اعدام یک نجیبزاده مثل مارگارت رو نداشت. برای همین وقتی جلاد به مارگارت دستور داد زانو بزنه، زن سرپیچی کرد و گفت فقط خائنا همچین کاری میکنن، من خائن نیستم. ولی زانو نزدن مارگارت باعث نشد جلاد کار خودشو نکنه. اون به 2 دستور داد زن رو به سمت داربست ببرن تا اونجا گردنشو بزنه، ولی زن زور میزد که خودشو از دست سربازا نجات بده. توی همون موقع جلاد اولین ضربه شمشیر رو فرود آورد. ضربه به جای گردن مارگارت به شونش خورد. زن از درد جیغ زد و زخم عمیقی روی شونش سر باز کرد و خون روی موها و لباسش پاشید. مارگارت وحشت زده و زخمی سعی کرد فرار کنه. اون به سمت جمعیت خیز برداشت و با داد و فریاد بهشون التماس کرد که نجاتش بدن. ولی تنها کسی که به کمکش اومد خود جلاد بود که میخواست کار نیمه تمومش رو تموم کنه. جلاد همینطور دنبال زن میدوید و هر دفعه یک ضربه شمشیر بهش میزد. مارگارت بالاخره با 11 ضربه شمشیر به سر و گردن و شونش نقش زمین شد. این اعدام وحشیانه باعث دامن زدن به ترسناکترین ماجرای روح برج لندن شده. خیلی‌ها گفتن به خصوص شب 27 می موقع سالگرد مرگ مارگارت تونستن شبح خون‌آلودی رو توی محوطه برج سفید ببینن. اون زن آخرین لحظات مرگ دردناکش رو بارها و بارها تکرار میکنه. دیدن زخم‌های خونی و شنیدن زجه‌های جگرخراش اون چیزی نیست که بخواد به راحتی از ذهن پاک بشه. ارواح بدون سر برج لندن زیادن. آن بولین تنها همسر هنری هشتم نیست که گردن زده شد و حالا روح بیقرارش توی راهروهای برج لندن سرگردانه. همسر پنجم هنری هشتم، کاترین هاوارد، دخترداری آن بولین بود. کاترین تو 19 سالگی به سرنوشت دخترعمه‌اش دچار میشه. کاترین سال 1542 به جرم زنا و خیانت به مرگ محکوم میشه. پادشاه بعد از ثابت کردن جرم کاترین اونو از عنوان ملکه خلع میکنه و به یک صومعه میفرسته تا اونجا منتظر حکم اعدامش بمونه. فرانسیس دیرمون و توماس کالپپر عشاق کاترین هم هر دو به اعدام محکوم میشن. حکم کاترین به اندازه کافی سنگین بود ولی هنری هشتم میخواست تا جایی که از دستش برمیاد کاترین رو عذاب بده. وقتی زندانیا رو با قایق به برج لندن میارن باید از زیر پل لندن رد شد و بعد از دروازه خائنین به برج لندن رسید. سرهای قطع شده ی کالپپر و دیرمون با نیزه روی پل لندن نصب شده بود. هر قایقی که از زیر پل رد می شد قطعا این منظره رو می دید. اون روز وقتی کاترین با قایق به سمت برج لندن می رفت تا اعدام بشه با چشمای خودش سر دو عاشق خودش رو دید که کلاغا داشتن گوشت و پوستشون رو می کندن. بعد از این منظره وحشتناک کاترین باید روزهای آخر زندگیشو با ترس و دلهوره می گذروند. کاترین که میدونست غیر ممکنه زنده از برج لندن بیرون بره دنبال راهی برای فرار میگرده. بالاخره یه روز کاترین موفق میشه از سلول خودش بیرون بزنه. از کنار نگهبانی که خوابش برده بود رد بشه و به سمت راه رو بدوه. ولی یکی از نگهبانها ملکه رو دید و خیلی سریع بقیه هم به کمکش اومدن. کاترین تسلیم نشد و تا جایی که میتونست دوید. زن توی اون حال جیغ میزد و کمک میخواست. ولی هیچ کس به کمکش نیومد. نگهبان‌ها کاترین رو به سلولش برگردوندن. زن بیچاره فردا اعدام شد. ولی گفته میشه آثاری از فرار کاترین توی راهرویی که توش با وحشت برای زنده موندن تقلا کرده باقی مونده. خیلی‌ها از دیدن منظره دویدن یک روح و شنیدن فریادهای کمکش گفتن. جین گری یکی دیگه از روحای سرگردان بی سر توی برج لندنه. بعد از مرگ هنری هشتم پسر 9 سالش ادوارد ششم وارث تاج و تختش شد. ولی یه بچه 9 ساله نمیتونست حاکم مناسبی باشه. ادوارد که بیمار بود بالاخره توی سن 15 سالگی فوت کرد. اون قبل از مرگ دختر خالش جین گری رو جانشین خودش کرد. با این کار دست خواهر ناتنی بزرگترش مری و الیزابت از سلطنت دور مونده بود. دلیل انتخاب ادوارد این بود که جین مثل خودش پروتستان بود. از اون طرف مری کاتولیک بود. هرچقدر که جین خوشحال بود که ادوارد اونو شایسته سلطنت دونسته ولی علاقه‌ای به حکومت نداشت. جین فقط 16 سالش بود و به خاطر یه موقعیت ویژه ملکه شده بود. حالا هم نمیتونست با فشاری که سلطنت همراه خودش میآورد کنار بیاد. جین گری فقط 9 روز ملکه بود. بعدن مری دختر بزرگ هنری هشتم اونو از حکومت خلع کرد و گردن زد. این خشونت مری نمادی از دوران سلطنت اون بود. برای همین هم بعداً به بلادی مری خونخوار معروف شد. توی دورانی که جین در برج لندن زندانی میشد، برج قدیمی بود. اون زمان حدود 500 سال از ساخت برج میگذشت. اونجا اون دوران جای ترسناکی بود. جایی که خونهای زیادی تو اون ریخته شده بود و جانهای زیادی تا سرحد مرگ عذاب کشیده بودن. همیشه لابلای راهرو و اتاقای برج بوی سنگهای کهنه و کپک به مشام میرسید. یه بوی دیگه ای هم بود که مشام آدم رو آزار میداد و توضیح دادنی نبود. باد هم بین شکاف‌های دیوارها سوت می‌کشید. حقه‌های جین هم توی برج می‌پیچیدند. از همه بدتر صدای جیرجیر چرخ‌هایی بود که از دور به گوش جین می‌رسید. جین بدون اینکه چشمش به این چرخ‌ها افتاده باشه، می‌دونست که صدای چرخ‌های گاری رو می‌شنوه. از اون نوع گاری‌هایی که جنازه‌های تیک پاره شده رو باهاش می‌برن. جین از پنجره سلولش چشمش به گاری افتاد که جسد خونینی رو می‌برد. کنار جسد سر قطع شده شوهرش گیلفورد دادلی رو دید. جین صدای جیغ غیر عادی مثل جیغ یک جور حیوان رو شنید. فقط وقتی گاری از کنارش رد می‌شد فهمید جیغ از دهن خودش در اومده. کسایی که به سلولی که زمانی گیلفورد دادلی داخل اون زندانی بود سر زدن، از دیدن روح زنی با لباس سیاه گفتن. انگار جین گری هنوز هم بعد از قرن‌ها به سوگ شوهر عزیزش نشسته. گاهی میشه صدای ناله‌ها و حقیق‌های گریه‌های زن رو لابلای سلول‌های برج شنید. گیلفورد دادلی هم دیوانوار جین رو دوست داشت. گفته میشه آخرین کلمه‌ای که گیلفورد قبل از مرگش گفت جین بود. گرچه برج لندن به خاطر صدها شکنجه و اعدام مشهوره، ولی مرگ‌های وحشتناک دیگه‌ای هم توی تاریخ حدود 1000 ساله داخلش اتفاق افتاده. توی این برج اتفاق‌های وحشت‌آور دیگه‌ای مثل ناپدید شدن‌های مرموز، انواع و اقسام بیماری، تصادف‌های غیرعادی و قتل اتفاق افتاده. هنری ششم پادشاهی که از 9 ماهگی حداقل اسمن پادشاه انگلستان شده بود. توی دوران حکومت هنری ششم جنگی هم برای تاج و تخت فرانسه در گرفته بود. زندگی پر از استرس و تلاش‌های زیاد هنری برای ثابت کردن توانایی‌هاش برای حکومت تأثیر زیادی روی روح و روان اون گذاشته بود. بالاخره اون توی 32 سالگی یه فروپاشی عصبی رو از سر گذرونده بود. ادوارد چهارم از این فرصت استفاده کرد تا هنری رو از سلطنت خلع کنه. هنری بعد از اینکه از تخت پادشاهی به زیر کشیده میشه، از سال 1465 تا 1470 توی برج لندن زندانی میشه. هنری بعدن تونست دوباره حکومت رو از ادوارد پس بگیره. گرچه بعدن ادوارد تونست دوباره حکومت رو از چنگ هنری در بیاره. این دفعه دوره حبس هنری توی برج لندن طولانی نبود. اون چند ماه بعد مرد. توی روایت‌های تاریخی گفتن که هنری به دلیل سکته قلبی فوت کرده. ولی حقیقت چیز دیگه ایه. توی سال 1789 موقع مرمت کلیسایی که جسد هنری داخلش دفن شده بود، اونو نبش قبر کردن. همینجا بود که متوجه شکستگی جمجمه شدن. به احتمال زیاد ادوارد چهارم دستور ترور هنری رو صادر کرده بود. حالا بعد از بیش از 500 سال میشه روح هنری رو کف همون اتاقی که داخلش مرده بود دید که نیمه شبها اونجا پرسه میزنه. مرگ پادشاه هنری ششم تنها مرگ مرموز تو برج لندن نیست. یه ماجرای مرموز معروف دیگه‌ای هم تو برج لندن اتفاق افتاده. ادوارد چهارم بعد از اینکه هنری ششم رو از سر راه برداشت، چندین سال دیگه حکومت کرد ولی مریض شد و مرد. وارث ادوارد پسر 12 سالش ادوارد پنجم بود. منتها ادوارد تصمیم گرفت فعلا تا رسیدن پسرش به سن بالاتر برادر خودش ریچارد سوم رو نایب السلطنه کنه. ولی برنامه اونجوری که ادوارد میخواست پیش نرفت. هنوز جنازه ادوارد چهارم سرد نشده بود که ریچارد تاج و تخت رو به دست گرفت. ریچارد که حس میکرد ادوارد ممکنه مانعی سر راهش باشه، قبل از رسیدن برادرزادش به سن تاجگذاری با هیلگری سندی رو کرد که نشون میداد برادرش قبل از ازدواج با مادر ادوارد نامزد دیگه ای داشته. اینجوری تونست ازدواج پدر ادوارد رو نامشروع کنه. پس ادوارد هیچ حقی برای حکومت نداشت. ریچارد به این بسنده نکرد، بلکه توی آگوست 1483 ادوارد و برادر کوچکترش رو ظاهراً برای حفظ امنیت به برج لندن فرستاد. ولی دو شاهزاده هیچ وقت دوباره دیده نشدن. معلوم نیست اونها به قتل رسیدن، از گرسنگی مردن یا فرار کردن. اکثر مورخا هم نظرن که ادوارد و برادرش توی برج لندن به دستور ریچارد سوم کشته شدن. دیدن روح‌های کوچیکی که توی اتاق برج لندن بازی می‌کنن هم شایعه. این روح‌ها لباس‌های سفید خون‌آلودی تنشونه و صدای پژواک خنده‌هاشون هم میشه توی راهروهای برج سفید شنید. تمام ارواح برج لندن آدم نیستن، بلکه به خاطر کلکسیون حیوانات اگزوتیک خاندان سلطنتی دیدن روح حیوانات هم اتفاق معمولیه. سال 1235 بود که فریدریک دوم امپراتور مقدس روم سه پلنگ به پادشاه هنری سوم هدیه میده. چون جایی برای نگهداری از این حیوانات نبود، تصمیم گرفته شد که اونها رو توی برج لندن نگه دارن. بعدن حیوانات دیگه مثل خرس قطبی، فیل، شیر، سیاهگوش، شغال، کفتارها هم به کلکسیون حیوانات اضافه میشه. به جز درباریا کسی حق دیدن حیوانات رو نداشت. ولی بعدن توی قرن 18 عموم مردم هم تونستن به کلکسیون حیوانات سر بزنن. بعدن توی سال 1830 باغ وحش وضع خیلی اسفباری پیدا میکنه. خیلی از حیوانا رو از برج به باغ وحش لندن منتقل میکنن، ولی ظاهراً بعضی از حیوانا هیچ وقت از برج لندن نرفتن. توی سال 1815 نگهبانی که مسئول محافظت از جواهرات سلطنتی برج لندن بود، موقع نگهبانی صدای قرش مانندی میشنوه. چون پای جواهرات گران قیمتی در میان بود، نگهبان به سمت در رفت تا سر و گوشی به آب بده. اونجا توی تالار جواهرات سایه‌ای میبینه. برای یک لحظه فکر میکنه ممکنه با یک دزد طرف باشه، اما اونجا سایه‌ای دراز و عجیبی میبینه. وقتی با سرنیزه به سمت سایه میره، یه خرس گریزلی میبینه که روی پاهای عقبش وایساده. خرس وزنی داشت که زمین زیر پای نگهبان رو تکون میداد. هیچ راه فراری نبود، پس نگهبان با سرنیزه به خرس حمله میکنه و ضربه سرنیزه‌ش رو روانه جمجمه جانور میکنه. ولی سرنیزه از لای سر خرس که انگار از جنس هوا باشه رد میشه. بعد از ظهر اون روز وقتی نگهبان شیفت بعدی سر پست اومد، دید همکارش با وضع بدی یه گوشه نشسته. مرد با صدای زیری از یک خرس غول‌پیکر حرف میزد. هر چند لحظه یه بارم شروع میکرد به خندیدن یا داد و بیداد راه مینداخت. ولی نگهبان نتونست هیچ اثری از خرسی که دوستش میگفت توی تالار پیدا کنه. ظاهر امر نشون میداد نگهبان دیوونه شده. اون از خدمت معاف شد. یک روز بعد هم فوت کرد.
به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم حوصله‌تون از برنامه امشب سر نرفته باشه. اگر از علاقمندای پادکست تلسم هستین و دوست دارین این برنامه تداوم داشته باشه، بهترین حمایتی که میتونین ازمون بکنین عضویت توی کانال یوتیوب تلسمه. اگرم قبلا توی کانالمون سابسکرایب کردین و برنامه‌هامون رو دوست دارین، حتما ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. در پایان از طرف خودم و همکارم از تمام دوستانی که با نقدها، نظرات و پیشنهاداتشون به ما دلگرمی دادن تشکر میکنم. از همتون یک دنیا ممنونیم. بدرود.